أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتلفعت بهم الأسباب فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. مهمترین مسئله این بخش از آیات یکی تجسم اعمال بود، یکی مسئله خلوت. چون در مسئله تجسم اعمال تا حدودی به اون الله روشن شد که عمل مجسم می شود و به صورت عذاب ظهور می کند و عامل هم به صورت عمل مجسم می شود و عمل هم اختصاصی به اعمال جارحه ندارد بلکه عقاید و نیات را هم شامل می شود و عقاید و نیات هم به صورت عمل مجسم ظهور می کنند، اونگاه مسئله خلود و بیان مسئله خلود خیلی دشوار نیست. زیرا از آیات قرآن کریم به خوبی روشن می شود که با یک سیاق خدای سبحان مسئله خلود بهشت و خلود جهنم و خلود اهل بهشت و خلود اهل جهنم را ذکر می کند و این وحدت سیاق دلالت دارد در این که همونطوری که بهشت و اهلش ابدی هم، جهنم و اهلش هم ابدی هم. البته باید بعداً بحث می شود که چه گروهی در جهنم برای ابد می مانند، چون بهشتی ها همه ابدی هم. هر کس وارد بهشت شد برای ابد می ماند، منتها رفتن به بهشت دشوار است ولی بعد از ورود کسی از بهشت بیرون نمی آید، منتها ورود به جهنم آسان است، بیرون آمدن سخت است و کسانی مبتلا به خلودند که کفر و نفاق برای اینها ملکه شده باشد. هر کسی مخلد در نار نیست، هر جهنمی مخلد در نار نیست ولی هر بهشتی مخلد در بهشت است. این البته باید بعداً بحث بشود. جواهر قرآن کریم خواه اون آیاتی که خلود را بدون کلمه ابد ذکر میکند، خواه آیاتی که ابد را هم در کنار کلمه خلود ذکر می کند، نشانه آن است که عده‌ای در جهنم برای ابد می ماند. گاهی ممکن است انسان بگوید که این با رحمت خدای سبحان چگونه سازگار است. اولا رحمتی که در مسائل عقلی مطرح است به خدای سبحان هم با اون رحمت رحیم است، یک امر عاطفی و انفعالی نیست، یک امر تکوینی و حقیقی. خدای سبحان فیضی را که اعطا میکند در اثر رحمت است و همین معنای رحمت است. یک فیض عام دارد که فراگیر است و یک فیض خاص دارد که مخصوص مؤمنین است. و درباره مسائل اعتقادی و دینی هم به ما فرمود شما دلسوزی نکنید. درباره بعضی از حدود وقتی که دستور اجرای حد را صادر میکند می فرماید به اینکه شما در مسائل دینی دلسوزی نکنید. نظیر آیه دوم سوره نور چه فرمود؟ از زانیت و زانی فجلد و کل واحد منهما مئت جلده ولا تأخذكم بهما رأفة فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر. با اینکه خدای سبحان ارحم الراحمین است، مع ذلک دستور سخت مخصوصا دستور رجم درباره بعضی از بزهکاران میدهد که این با عاطفه های نفسانی سازگار نیست. معلوم میشود که در مسائل دینی عواطف نفسانی راه ندارد، چون دین دین عاطفه نیست، دین دین عقل است. عقل گاهی دستور رأفت میدهد میگوید رحما و بینهم، گاهی دستور خشونت میدهد میگوید اشداء الکفار. دین اگر دین عاطفه و دلسوزی بود خب نباید حدود الهی اجرا می شد، و چون دین دین عقل است عاطفه ها را زیر پوشش خود می گیرد که معین میکند کجا انسان اعمال عاطفه و رأفت کند و کجا اعمال عاطفه و رحمت نکند. لذا فرمود لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله. پس رحمت خدای سبحان یه رحمت عاطفی نیست، یه رحمت تکوینی است اولا، و در مسائل اعتقادی و دینی جای عقل است نه جای عاطفه. عقل گاهی دستور عاطفه و رأفت میدهد، گاهی هم فرمان قطع میدهد. همون خدایی که ارحم الراحمین است، نوح سلام الله علیه وقتی که دعا کرد ارشد لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدای سبحان دعای او را مستجاب فرمود، طوری که فرمود فتحنا السماء بماء منهمر، از اون طرف آسمان ریزش کرد، از اون طرف هم از تنور آب جوشید، فلتق الماء علی امر قد قدر، و همه اینها را هم به دست غرق سپردند. بنابراین رأفت خدای سبحان یه رأفت عاطفی نیست. لذا وقتی خدای سبحان نعمت خودش را می شمارد و رأفت و رحمت خودش را شماره می کند و از انسان اقرار می گیرد، همون طوری که بهشت و نعمتهای بهشت را بازگو می کند، جهنم و عذابهای جهنم را هم شماره می کند و از انسان اقرار می گیرد. در همون سوره مبارکه الرحمن که نعم الهیه که پس از دیگری شمرده می شود و از جن و انس اقرار می گیرند، هم مسئله بهش مطرد هم مسئله جهنم. در همین سوره مبارکه الرحمن این چنین می فرماید یرسلو علیکما شغال من نار و نحاس فلا تنتشران تبعیالا ربکما تکذبان، یا هذه جهنم التي یکذب بها المجرمون یطوفون بینها و بین حمیم آن تبعی آلا ربکما تکذبان. اینا را به عنوان آلای الهی می شمارن. خب جهنم جزء بهترین نعمت هاست. خب اگر جهنم نبود که عده زیادی دست به تباهی می زدن، عده برای این که به جهنم نیفتن دست از رذیلت کشیدن، و اگر عده تبهکار بودن و ظلم شدن و جهنم نباشد که بر مظلوم عدل روا نداشت. پس همون طوری که بهشت و نعمای بهشت جز آلای الهی، جهنم و عذابهای جهنم هم جز آلای الهی. و خدای سبحان وقتی نعم را در کل تکوین می شمارد، هم بهشت را به عنوان آلا می داند، هم جهنم را به عنوان آلا می داند و از جن و انس اقرار می گیرد و فرماید که فبعی آلا ربکما تکذبان. و اگر که اون چه مسئله رحمت خدای سبحان یه رحمت عاطفی باشد، نباید مسئله عذاب را اصلا بپذیرند یا اون احقاب را بپذیرند، چون بالاخره عذاب چند قرن قبول کردن. اونایی که میگوین کفار مخلدی در نار نیستن، عذاب چند قرن قبول کردن، چون احقاب بالاخره 80 سال را تقریبا آستانه یک قرن است، میگن حقب حق و احقاب یعنی قرون. بالاخره اینا در قرون باید بمانن حداقل جمع. این مقدار که یک تبهکار چند قرن بسوزد، این رو قبول کردن. اونگاه با ابدیت میگن رحمت حق با ابدیت سازگاری. خب چطور رحمت حق با عذاب چند قرن سازگار است، با عذاب ابد سازگار نیست؟ اولا رحمت خدای سبحان رحمت عاطفی نیست، و ثانیا اگر رحمت باشد، همونطوری که با خلود سازگار نیست، با چند قرن هم سازگار نیست، بلکه با چند سال هم سازگار نیست. در حالی که کلما نزدیت جلودهم بدن لهم جلودن غیره ها را میپذیرن. و مسئله دیگری که مطرح است آن است که رحمت خدای سبحان به این معناست که هر موجود را به کمال لایقش میرساند. این رحمت عامه است. رحمت خاصه خدای سبحان مال مؤمنین و متقیان. لذا فرمود رحمتی وسعت کل شیء فسأکتب حال الذین یتقون. اون رحمت عامه است که فراگیر است، هر جا استعداد هست خدای سبحان به اون استعداد کمال می‌بخشد. هیچ شیئی نیست که از رحمت الهی بیرون باشد، مصداق شیء باشد و مرحوم نباشد، این ممکن نیست. در قبال این رحمت عامه یه رحمت خاصه است که مخصوص اهل تقوا و اهل ایمان است. نه نعمت آن است که ملایم با بدن باشد، که با نعومت و نرمی سازگار است. رحمتی خدای سبحان آن است که هر موجودی هر استعدادی که دارد او را به کمال لایقش برساند. رحمت خدا این است که بارون نازل می کند این درخت سیب و گلابی هم از این باران بهرمند بشن، میده بای شاداب و شیرین به بار میارن. اون بوته هنزل هم از باران استفاده میکند و میوه تلخش رو تلختر میکند. اگر آب بیاید میوه تلخ هنزل تلختر میشود و اگر نه رشد نمیکند. بسیار خوب، یه بحث در این است که رحمت خدا نسبت به همه یک سان باید باشد. یه بحث هم در این است که کافر که استعداد تبهکاری او را برای دریافت صورت عذاب مستعد شد، خدای سبحان به او اون چی که او می طلبد می دهد. پس اگر خدای سبحان تلخی به هنزل داد اینم رحمت است، و اگر شیرینی به سیب و گلابی داد اینم رحمت است. منتها کافر اگر فطرت انسانی را از دست بدهد و انسان نباشد عذاب نمی بیند، ولی کافر انسانیست که حیوان شده است، از این جهت معذب است که اگر خدای سبحان توفیق داد به بحث عقلی رسیدیم روشن می شود. اون استخدام است، همین دلیل است برای که رحمت خاصه است. این استخدام است، ضمیر به بعض برمی گردد. تو اگر رحمتی وسط از کل شیف فسعت تو بهو لکل شیف نفسعت تو بهو للذین یتقون. خود همین پیداست که استخدام در ضمیر است، مثل به اولت اون حق و بلدینه. اگر رحمت فراگیر است، خب چرا برای مستقیم؟ شما که گفتید فراگیر است، اگر فراگیر است خب به همه میرسه. معلوم میشه خدا دو رحمت دارد، یه رحمت عامه دارد یه رحمت خاصه، مثل همین آلایی که در سوره مبارکه الرحمن شماره کرده. خب اگر کسی اهل توبه باشد خدا غفار است، در قیامت بعد از مرگ کسی توبه نمی کند، در دنیا راه توبه برای همه باز است. فرمود ولیست توبه تو علی الله للذین یعملون السوء و یموتون وهم کفار. خب اگر کسی کافرن مرد، بعد از مرگ که دیگر جای توبه نیست، یعنی جای عمل نیست. اگر در دنیا توبه بکند الیوم هم بی ملحه توبه بکند، توبه او مقبول است. در سوره مبارکه اسراء این چه این فرمود من کان یرید العاجل عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد. فرمود اگر کسی دنیا بخواهد، این چه نیست که هر دنیا طلبی هر اندازه که خواست برسد، همه دنیا طلبان به مرادشون برسند و هر اندازه که خواستن هم برسند، این طور نیست، بلکه از هر دو طرف قضیه موجب جزئی است. یعنی بعضی میرسن بعضی نمیرسن، اونا هم که میرسن به بعضی از خواسته ها میرسن به بعضی از خواسته ها نمیرسن. هرگز وعده ایجاب کلی خدای سبحان به دنیا طلب نداد. فرمود من کان یرید العاجلته عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد، نه ما شاء و لکل من اراد. هر اندازه که ما بخواهیم و هر کسی را که ما بخواهیم. خیلی از دنیا طلبا هستن که در بین راه میمانن، و خیلی از دنیا طلبا هستن که اون مقداری که خواستن به اون مقدار نمیرسن. پس از هر دو طرف موجب جزئیت، ولی در باره آخرت و آخرت طلب موجب کلیت از هر دو طرف. یعنی هر کس در راه آخرت به هر اندازه که طلب کرد میرسد، ولی در باره دنیا فرمود که عجلنا له فیها ما نشاؤو، نه اون مقداری که اونها خواستن، لمن نورید، نه هر کسی بخواهد. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدهورا. ولی جهنم برای همه است به عنوان مجرا کلیه. هر که به دنیای به سراغ دنیا رفت، هر که به سراغ دنیا رفت و آخرت را ترک کرد گرفتار جهنم است. اما اونا که میرسن گروهی هم، نه همه، مقداری هم که میرسن و مقداری که خدا به عنوان آزمون بخواهد بنا بدهد، نه همه مقداری که اونا خواستن. پس دو تا موجبه جزئیات و یه موجبه کلیه. جهنم برای همه است، اما همه دنیا طلبان به طرق دنیا رفتن به وقتت برسن این چنین نیست، و هر اندازه هم که خواستن به اون اندازه برسن اینم نیست. ولی در قبال اگر کسی به سراغ آخرت حرکت کرد، هیچ کسی به سراغ آخرت حرکت نکرد و در طرف خیر قدم بر نداشت که مقصد نرسد. و من اراد الاخرته و سعا لها سعیها و هو مؤمن فا فاولائک کان سعیهم مشکور. این عنوان موجب کلی است. اونگاه فرمود کلن نمد ها اولائه و ها اولائه، هر کس هر رای را که رفت ما امداد میکنه. این امدادهای غیبی ما مخصوص خوبانیست، بدان را امداد غیبی میکنه. خب شیطان غیب است، او از مأموران الهیست. شیطان مأموریت پیدا میکنه که تبهکاران را چه حرف عقل و وحی را گوش نمیدن تحت ولایت خود بگیرد. خب اون خدای سبحانی که در دلهای کفار حراس را قذف می کند، این امداد غیبی مدد فرستاد. مثل اینکه اون حنظل تلخ را تلختر کرد، این تأثیر وجودی مدد غیبی است. ما همه را امداد می کنیم، منتها عده‌ای را با عذاب، عده‌ای را با رحمت. کلن نمدو هاولائه و هاولائه، هم گروه اول که دنیا طلبند، هم گروه دوم که آخرت طلبند. کلن نمدو هاولائه و هاولائه، هر کس هر راه را انتخاب کرد ما وسیله را فراهم میکنیم. این چه نیست که اگه کسی راه گناه را انتخاب کرد ما وسیله را فراهم نکنیم، وگرنه امتحان نمیشود. خب اگر کسی راه آخرت را انتخاب کرد، خدا امداد کند، وسیله فراهم کند. و کسی راه دنیا را طلب کرد، خدا وسیله فراهم نکند، امداد نکند، چه امتحان نیست. فرمود کلن نمدو هاولائه که گروه اولن و هاولائه که گروه دومن، و ما کان عطا ربک، کلن نمدو هاولائه و هاولائه من عطا ربک، و ما کان عطا ربک محذورا. ما هر دو را از بخشش خدا امداد میکنیم. یه مقدمه، بخشش خدا هم تموم شدنی نیست. خب پس دنیا و دنیا طلب، آخرت و آخرت طلب، همه از امداد الهی برخوردارن. و در باره دنیا طلب هم فرمود به این که ما جهنم را برای او جایگاه سوزش او قرار میدیم، و همه اینها جز عطای الهی، اینها جز رحمت الهی. این رحمت هم تموم شدنی نیست، حذر و قطع و جذب در رحمت حق نیست. اگر در سوره هود این چنین آمده است که عطا ان غیر مجزود، در این سوره اسراء نسبت به هر دو گروه آمده که عطای الهی تموم شدنی نیست. خدا عطا میکند هر کرا هر اندازه‌ای که خدا خواست، شخص لایق بود و مستعد بود، خدا عطا میکند. این آیه در بحث قبل گذشت که کل ما اراد ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، هر وقت بخوان از شدت اندوه بیرون بیان، اونا رو دوباره وارد جهنم میکنن، یعنی نمیگذارن که از جهنم بیرون بیان. جهنم که جزء رحمت عامه است، البته در برابر بهشت غضب است، جای غضب است، جای عذاب است و مانند آن. نه، چون اون ثم جعلنا له جهنم یصلاها مسموما مدحورا، اونم به دنبال اون آورد، بعد هر دو را مزیل کرده به این چه ما کان عطا ربک محذورا. اگر مسئله خصوص دنیا بود و جزا مطرح نبود، اونگاه به ما کان عطا ربک محذورا به خصوص دنیا میخورد. اما دنیا طلب و کیفر را ذکر کرد، آخرت طلب و بهشت را ذکر کرد، بعد از ذکر این چهار مطلب فرمود کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه من عطا ربک و ما کان عطا ربک محذورا. کلن نمدو بعد از بیان این چهار مطلب، اگر خصوص دنیا طلب و خصوص آخرت طلب بود بدون بیان کیفر و پاداش، انسان میگفت کلن نمدو یعنی فقط در مسائل دنیایی ما وسیله فراهم میکنیم. اما بعد از بیان چهار مطلب فرمود کلن نمدو، یک این که هر دنیا طلبی به مقصد نمیرسد، به اندازه‌ای که ما بخواهیم به او میدهیم، ولی جهنم برای او قطعی است، که این مطلب دوم است. مطلب سوم اینه که هر کس سعی برای آخرت کرد به مقصد میرسد، هر آخرت طلبی به مقصد میرسد، و جزای مشکور به سعی او هم مشکور است، که میشه مطلب سوم و چهارم. پس کار دنیا طلب به کیفرش که دو مطلب است، کار آخرت طلب و جزایش که چهار مطلب است، بعد از بیان این مطالب اربعه فرمود کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه من عطا ربک و ما کان عطا ربک محذورا. بله دیگه امداد و چیه؟ رحمت خواسته نیست، وگرنه رحمت عامه است. اون سوره مبارکه الرحمن وقتی آلای الهی را می شمارد، سرشماری می کند و اقرار می گیرد، جهنم را مثل بهشت آلا می داند. همون یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنکثرن تبعیارا. این تبعیارا ربکما مثل به به گفتن است. سوره مبارکه الرحمن را گفتن عروس القرآن است، برای اینکه نعم الهی را اول از قرآن شروع کرده تا آخرین بخش هر نعمتی را شروع میکند، میگوید به به عجب عالمی. خب عالمی که در او جهنم نباشد عالم ناقصی. اکثر انسان ها از ترس از جهنم است که دست به اعمال صالحه نمیزنن. پس اون رحمت خاصه که در بهشت است البته مال مؤمنین است، وگرنه رحمت خدای سبحان رحمت عاطفی نیست. لذا به ما فرمود در مسائل دینی در اجرای حدود الهی لا تأخذ کن به ما رحمتون فی دین الله. و اون رحمتی که معنای این باشد که هر مستعدی را به کمال لایقش برساند، به این معنا خدای سبحان ارحم الراحمین است و رحمت مطلقه دارد. و اون رحمت خاصه چیزی که گوارا باشد و به حال انسان ملایم باشد، اون مخصوص مؤمنین است. او را فرمود فسعکت به حال الذین یتقون. نه، اگر رحمت هست فرقی بین خلود و قرنها نیست. قرنها را که پذیرفتن گفتن لابسین فی اعقابا. خب چند قرن کسی بسوزد دوباره خاکسترش رو به حالت اولی در آورن که با رحمت انفعالی سازگار نیست. ولی منظور آنه که اگر کسی بگوید که خلود با رحمت حق سازگار نیست، خب اصل عذابم با رحمت سازگار نیست، چند قرن هم با عذاب سازگار نیست. بنابراین آیاتی که مسئله خلود را بازگو می کند به عنوان جزای عمل می داند، معلوم می شود که یک سلسله اعمالن که جاودانه می مانند. پس نمی شود گفت به این که خلود با رحمت سازگار نیست. چرا؟ برای این که اولا رحمت خدا رحمت انفعالی و عاطفه نیست، یک. و اگر هم رحمت باشد، معیار رحمت های مستره باشد، این رحمت با اصل عذاب منافیست. دو، مخصوصا با احقاب و قرون که پذیرفتن هیچ تناسب ندارد. سه، اگر چون که رحمت رحمت انفعالی مراد نیست کما هو الحق، به این معنی است که هر موجودی را به کمال لایقش میرساند، هر مستعدی را به فعلیتش میرساند، این رحمت باشد، این با عذاب سازگار است. مثل اینکه فرمود ما قبل از این که باران نازل کنیم، هو الذی یرسل الرياح بین یدی رحمته، بشرا رحمته به مانند آن که باران را رحمت می داند. می گوید قبل از باران ما ابرها را به وسیله بادها جا به جا می کنیم. خب باران که رحمت است، هم برای درخت های خوش ثمر رحمت است، هم برای حنظل ها رحمت است. اون رحمت خاصه مخصوص مؤمن است که دیگران رحمت را ندارند. در سوره مبارکه احزاب وقتی جریان کفار را بازگو می کند، در آیه 64 و 65 این چنین فرماید: ان الله لعن الكافرين و اعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. عمده در مسئله خلود این اشکال است که چگونه با عدل الهی سازگار است. مثلا که کسی در یه مدت محدود 70 سال یا 100 سال یا 200 سال یا کمتر و بیشتر گناه بکند و برای عبد بسوزد. جوابش این است که در مسئله اولا روشن شد که جزا این عمل هست، یعنی همون عمل بد به صورت کیفر برمی آید. این یه مطلب. اعمال هم دو قسم هست، یک قسم اعمال جاره هست، یک قسم اعمال جانه و اعتقاد قلب. اعمال جاره سال و ماه برمی دارد، یعنی می شود گفلون شخص 70 سال یا 100 سال گناه کرد، معصیت کرد مانندون. ولی اعمال جانه و قلب تاریخ بر نمی دارد، زیرا یه امر ثابت دائمی خواهد شد. اگر چنون که این اعمال زمینه کفر را فراهم نکند، شخص کافر و منافق نباشد، خدا را قبول داشته باشد و قیامت را قبول داشته باشد، این هر اندازه هم انسان شقی باشد مخلد نیست. بالاخره بعد از احقابی از عذاب نجات پیدا میکنه. حالا چند اندازه از خدای سبحان میداند تا شفاعت چه گروهی شامل حالش بشود به مانندیان. و بنابراین مسلمین مطلقا، اونا که مسلمانن، و همچنین موحدین، اونا که خدا و قیامت و وحی و رسالت این اصول کلیه را پذیرفتن و قبول دارن و نور توحید در اینا هست، اعتقاد به معاد هست، اعتقاد به وحی رسالت هست، از هر گروهی از هر ملتی که باشن، هر اندازه هم گناه بکنن مخلد نیست. اینها به برکت و نورانیتی که دارن سرانجام آزاد میشن. بحث خلود درباره این گروه نیست. و اونهایی هم که کافرن و کفر را به ارث محیط برده هم و یک کافر مستضعفن، یعنی استضعاف فکری دارن، تبلیغات اسلامی به سراغ اونها نرفته یا درست قدرت تشخیص نداشتن، اینها یا معذب نیستن یا اگر معذب باشن چون مرجعون لامر اللهن، اینا محر نجاتن، اینا هرگز مخلد نیستن. مخلدین در نار کسانی هن که به حدی برسن که جعدو بها و از تیغنت ها انفسه هم، یعنی این کافر لجود که حق برای او روشن شد معذالک نپذیرو، معجزات انبیا را دیدن نپذیرفتن، براهین عقلی برایشون تثبیت شد ولی نپذیرفتن. بعد از روشن شدن حق حقیقت را نپذیرفتن، اهل لجاج و اناد بودن، به تعبیر قرآن تنظر بهی قومن لده، اینا جز انسان علد الخصام و امثال ذلك بودن، که بعد از تمام شدن حجت بالغی حق معذارک انکار کردن. اینا هم که اهل خلودند و مخلدند، این گروه چه مخلدن؟ چون هیزم جهنم خود این گروه هم، مواد آتش زای جهنم خود این گروه هم، و فرض ندارد این از جهنم بیرون بیان، یا فرض ندارد که ما بگیم ظاهر آیات این است که خالدین فی ابدا، یعنی اینا همیشه در آتش هستن، خب وقتی آتش از بین رفت اینا هم از بین میرن. گاه انسان ممکنه این چنین بگوید که از آیات قرآن استفاده میشود که کفار ابدا در آتشن، ولی آتش ابدی نیست، آتش بعد از چند قرن خاموش میشود اینا هم از بین میرون. خب اگر کسی عذاب را این چنین خیال کرد که یک سلسله هیزمای از خارج میارن و این هیزمای افروخته را به صورت جهنم تصویر کرد، بعد یه عده‌ای را از خارج میآورند در این هیزمای افروخته قرار میدن، این ممکن است بیندیشد به این که بالاخره هیزما تمام میشود و کفار چون آتش نیست و نار خاموش شد بالاخره اینا عذاب نمیبینن و با آیات هم منافات ندارد، برای اینکه آیات قرآن میگوید به این که اینا تا آتش هست اینا هستن، اینا دائما تا آتشن. خب اگر کسی گفت فلون شخص به حبس ابد در زندان محکوم شد، حالا زندان خراب شد و زندان از بین رفت، دیگه اون شخص عذابی نمیبیند برای اینکه زندان از بین رفت. حالا اگر کفار در آتشن و آتش ابدی نیست، صادق است که انسان بگوید اینا ابدا در نارن، یعنی مادامی که نار هست اینا هستن، اگر نار برطرف شد اینا دیگه نیستن. خب نار چگونه از بین میرود؟ اگر خود این شخص هیزم است و خود این شخص هم ماده منفجره است که در آل فرعون، تو مسئله خلود مخصوص این گروه است، گرچه جهنم پر میشود لعن جهنم من الجنه و الناس اجمعین، اما شما در جریان ماه مبارک رمضان در سایر لیالی میبینید که خدای سبحان هزارها نفر را هنگام افطار آزاد میکنند. خب اینا کسانی هستند که مخلد در نار نیستند، اینا کسانی هستند که اعتقاد توحیدی داشتن و مبدا و معاد معتقد بودند، اون زیربنای الهی در اینا بود، منتها گرفتار معاصی بودند. این البته معذبند و مرتبی که پس از دیگری آزاد میشوند. اما آل فرعون چطور که خدا اینها را به عنوان وقود نار میداند؟ در دو جای قرآن فرمود قیامت اون مواد سوخت و سوز و آتش زایش خود انسان است. اگر ماده سوخت و سوزش خود انسان است، ماده آتش زایش هم خود انسان است، خب این هر جا باشد شعله است، مرگم که دیگه در اونجا نیم، مگر تو قیامت بعد از اینکه بساط قیامت پهن شد، حساب ها بررسی شد، بهشتی ها به بهشت رفتن، جهنمی ها به جهنم رفتن، مگر کسی می میرد؟ در اونجا مرگ را می میرانند
مرگ مرده است و اون هم به عنوان تشبیه معقول و محسوس آمده است که موت بین از صفین به صورت یک کبش عمله در میاد او رو ذبحش میکنن، کسی نمی میرد که. خب اگر شخص خودش هیزم است، یک خودش ماده سوخت و سوز آتش داست، دو خب برای عبد می سوزد و سرش این است که این نار الله الموقده التي تطلع على افئده انسان چه کند؟ این که هیزم بیرونی نیست. حالا برفرض کسی در خلود کلما نزجت شک کرد، در خلود نار الله الموقده التي تطلع على افئده چه می کند؟ اونجا هم جای توبه نیست، چون توبه عمل صالح است و دنیا جای عمل است، اونجا که جای توبه نیست. اگر جای توبه باشد که میشه داره تکلیف و گرچه عذاب را دیدن پشیمانند، ولی این ندامت برای اونا حسرت است، نه ندامتی یک انسان تائب میکند که سرپل رحمت باشد. یه وقت انسان پشیمان میشود، این پشیمانی او زمینه توبه را فراهم میکند، این مقدمه رحمت است. یه وقت یه ندامت آمیخته با حسرت است. خدا میفرماید و اثر ندامت لما رعب العذاب، ولی همین گروه اگر از جهنم بیرون بروند باز همانند که بودن. لو ردوا لعاد لما نهوا عنه، ما برفرض هم برفرض ما اینا را از جهنم آزادشون کنیم بریم دنیا، باز همون آل فرعون که بودن هستن. خب اگر کفر رسوخ کرد، اگر رسوخ نکرد، این مشمول رحمت می شود بعض احقابی از عذاب از بحث خلود بیرون است. بحث خلود درباره افرادی مثل آل فرعون هست، کسانی که جعد و ده و سیغنت ها انفسه ها نه، اونها که دسترسی نداشتن یا به امید شفاعت یا توبه و مانند اون دست به گناه می زدن، نه اونها که به هیچ مبدعی به هیچ معادی به هیچ وحی رسالتی بعد از قیام حجت بالغه بازم سر نسپردن، اینها را خدا می فرماد که اینا هیزم هست. خیلی خوب، و اما القاسطون فکانو لجهنم حتب. خب هیزم اگر بخواد مشتعل بشود یه ماده منفجره می خواد. ماده منفجرش چیست؟ وقود جهنم چیست؟ وقود جهنم همون سنگهای بت‌هاست و همین انسانهای بت‌ساز بت‌فروش. فرمود که دعب آل فرعون اینا وقود نارن، فتقو نارن که وقود و هن ناس و الهجاره، یا فرمود اتقو نار لکی وقود و هن ناس و الهجاره. یکی در سوره مکیس، یکی در سوره مدنی، یکی با آل فرام، یکی بی آل فرام. اون که در مکه نازل شد در اوائل بود، همون شناختش داشته بود، بی آل فرام است. همون فتقو نارن که وقود و هن ناس و الهجاره. اونی که در مدینه نازل شد در سوره مبارکه بقره، بحث که بحثش قبل از گذشت، همون فتقون نار اللتی، این نار رو با الفلام ذکر، فتقون نار اللتی وقودها الناس والحجاره. خب ولی اگر وقودش خود فرعون بود، این چی رو نجات پیدا کند؟ این هر جا برود شعله است. نه، اقرار یه فعل است و عمل صالح در قیامت فعل و عمل صالح نیست، مثل انسان خوابیده. یه انسان بددهن تو خوابم که حرف میزنه فحش میگه، سرش اینه ملکه شده برای او. الان مگر ما میتونیم اینجا دروغ بگیم در این محضر و مشهد؟ اینجا دروغ جدش متمشی نمیشود. قیامت که عالم شهادت است دروغ حرف ندارد، اما همین بت پرست اون روز دروغ میگه، میگه من با اینکه همه عذاب جواره شاهدم، با اینکه بت پرستی او مشهود است، میگن ما که بت پرستی نکردیم که. خدا به پیغمبرش میگه ما که انظر کیفه کذب و علی انفسه، ببین چی دروغ میگن، یعنی جد متمشی نمیشود. مثل یک کسی که به فحش عادت کرده زیر شلاق تعذیرم که قرار میگیره باز به فحش میگه، این عادت کرده به بدی، اونجا هم عادت کرده به دروغ. در همین سوره مبارکه جن آیه 15 فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حتبا، در همین سوره آیه 23 این چه آمده است؟ الا بلاغا من الله و رسالاته و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. این نار را خدا همه ابعادش رو معرفی کرد، هم مواد خام عین که چیه و هم اون ماده سوخت و سوز و انفجارش مشخص کرد چیه و هم محصول برخورد اون مواد خام با این ماده های انفجاری. فود فیضا هم یسگرون، اگر خود این ماده منفجر شد خودش مشتعل می شود. در یک جا فرمود اینا حتب هست، در یک جا فرمود اینا وقود هست، در جای دیگه فرمود اینا مسجور هست. فیضا هم یسگرون، خب این چیوری از جهنم بیرون بیاد؟ چه دلیلی است به اینکه جهنم تمام می‌شود؟ این یک، که انسان بگوید خالدین فیها ابدا منافات ندارد به اینکه عذاب مخلد نباشد، برای اینکه این آیات دارد که اینا ابدا در جهنم هم. خب جهنم تا جهنم هست اینا هستن، وقتی جهنم بسادش برچیده شد اینا دیگه نیست، چون خود خدای سبحان فرمود دیگه مرد بسادش برچیده شد. خب هم موت هست بسیار. خب کسی که اون چی نابودی که اصلا چیزی نیست که موجود نابود بشود، خودش تر بوده من نخواستن، خودش فرموده که خلود است، جاودانه است و مرگ را هم میمیرانم. این که مرگ را میمیران یعنی انتقال تموم شد، دارالقرار است. اگر یه چیزی عبور بکند چه دیگه دارالقرار نیست. خدای سبحان دنیا را که معلوم نیست چند میلیارد سال طول کشید یا میکشد، این را دارالقرار نمیدونه، این را دار عبور میدونه، آخرت را دارالقرار میداند. والحمد لله رب العالمین.